به نام خالق یکتا، پروردگار بی همتا، به نام حضرت حق سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان، همراهان و پیروان دین حق که افتخار دادید و برنامه روشنای احکام رو برای تماشا انتخاب کردید. اینجا استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. افتخار ما اینه که یک شب دیگه و یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم تا انشالله پاسخگوی سوالات شرعی و مربوط به احکام شما عزیزان باشیم. همونطوری که دوستان من در خلال برنامه اطلاع رسانی خواهند کرد، شما میتونید با ما در تماس باشید و یا پیام ها و سوالات خودتون رو به صورت صوتی و متنی از ما بپرسید. در خدمت حجت الاسلام المسلمین استاد فقیهی گرانقدر هستیم که انشالله این هفته هم در واقع پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم با آرزوی تعجیل در فرج حضرت بقية الله الأعظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در این شب جمعه ای که یکی از جمعه هاست که انشاءالله باید انتظار ورود و فرج حضرت را داشته باشیم.
ای کاش هرچه زودتر واقعا.
امام صادق علیه السلام می فرماید ان اردت ان یختم بخیر عملک حتی تقبض و انت فی افضل الاعمال فعظم لله حقه. فرماید اگه دلت می خواد با عاقبت به خیر از دنیا بری، پایان کارت پایان خوبی باشه، موقعی که جانت گرفته میشه با در واقع حالت خوب از این دنیا بری و در بهترین اعمال باشی و از این دنیا بری، میفرماد بیا حق خدا رو ادا کن. خب حق خدا رو چه شکلی ادا کنم؟ خود حضرت میفرماد که ان تبذل نعماءه فی معاصیه، حق خدا رو بزرگ بشمار، نکند نعمت خدا رو در معصیت خدا مصرف کنی، مواظب باش. این تمام اعضا و جوارح ما نعمت خداست، تمام زندگی ما نعمت خداست. اگر ما این چشممون را استفاده کردیم در نگاه به نامحرم، استفاده این نعمت خداست در معصیت خدا.
دقیقا.
اگر خانمی اون زیبایی که خدا بهش داده مصرف کرد در مقابل نامحرم و با بی‌حجابی، با بی‌اعتنایی به پوششی که خداوند وظیفه قرار داده، این استفاده نعمت خداست در معصیت خدا. اگر کسی قضا و رزق و روزی که خدا به آدم میده، این قضا و رزق رو آدم میخوره که توانایی پیدا کند برای کارهای خیر.
دقیقا.
حالا این ولی قضا و در واقع رزق و روزی خداوند را استفاده کرد، نیرو پیدا کرد برای ظلم به دیگران، برای اذیت و آزار دیگران، این میشود مصرف نعمت خدا در معاصی. باز این زبانی که خدا به آدم داده، می شود آدم با این زبان دل مردم را خوشحال کنه.
دقیقا.
می شود با این زبان آدم کاری انجام بده که خدا رو خوش بیاد. حالا اگه با این زبان نیش به دیگران بزنه، با این زبان آبروی دیگران بریزه، با این زبان غیبت و تهمت و امثال این چیزا، فحش دادن، ناسزا، اینا می شود استفاده نعمت الهی در معصیت الهی. و از این نمونه مثال ها زیاد هست. می فرماید اگه میخوایی خلاصه با بهترین اعمال از این دنیا بری، عاقبت به خیر بشی، مواظب باش حق خدا رو بزرگ بشمار. چجوری حق خدا رو بزرگ بشمارم؟ بترس از اینکه نعمتهای خدا رو در معصیت خدا مصرف کنی. اگر یک کسی خدا نیروی سلامتی بهش داده، ماه مبارک رمضان روزه نگیره، این سلامتی رو در مسیر معصیت خدا مصرف کرده، خب خدا بهت سلامتی داده، روزه رو بگیر. یه توانایی داده بتونی شبانه روز 17 رکعت خمراست بشی، کسی که برای کارهای بیهوده گاهی 1 ساعت 2 ساعت نه گاهی 7-8 ساعت وقت مصرف میکنی که به هیچ درد نه دنیا میخوره نه آخرت. حالا در طول شبانه روز 20 دقیقه بخوای مصرف کنی برای 17 رکعت نماز، اون وقت بعد بگی وای میخوام چه کنم؟ این پیداست که نعمتهای خدا را هنوز قدرشو نداریم. ما اگر این همه نعمتی که خدا به ما داده روش حساب کنیم، میبینیم این 17 رکعت نماز که هیچ، من شبانه روزم که مقابل خدا بایستم و خب مقابل خدا خضوع کنم کمه. خدا میگه ما اونقدر نخواستیم، تو همین مقدار 17 رکعت بخون، ما حساب میکنیم. این خیلی مهمه، چقدر خدای مهربان این همه نعمت میده، یه 17 رکعت نماز بیشتر از ما نخواسته. اون وقت ما در مقابل این همه نعمت خدا از این 17 رکعت نماز هم یه مقداری با سنگینی
بله با سنگینه
فکر میکنیم یه کاری کردیم، یه مثلا زحمت زیادی،
منت هم تازه میذاریم،
بله یه منتی هم گاهی بگذاریم. این معلوم است که نعمتهای خدا رو درست مصرف
نکردیم.
حضرت میفرماد اگه میخوای پایان کارت خوب باشه، مواظب باش نعمت خدا رو در معصیتش مصرف نکنی. و ان تقتر را به حلمهی انک، مواظب باش خدا حلیمه، تحمل خدا زیاده. ما خیلی گناه میکنیم، خدا هیچ کاریمون نداره. گناه میکنه طرف، بعد میبینه هیچ آسیبی هم بهش نرسید. بعضی هم میگن خب اینجوریه، پس چرا فلانی اینقدر گناهکار، خدا کاریش نده؟ ها خدا حلیم است. خدا که حلیمه، حضرت فرمود مواظب باش به این حلم خدا مغرور نشی. فکر نکن که پس ما کارمون درسته، چون خدا کاریمون نداره، همینطور راحت داریم زندگی میکنیم. یکی از بزرگان میفرمود خدا دیرگیر است ولی سختگیر. فریب نخور از این حلم خدا، مواظب باش اعمالت چگونه در واقع هست. خدا حلیم است، تحمل دارد، الان آسیبی بهت نمیرسه. کار خلاف امروز کرد، کسی کارش نداره، مشکلی هم براش پیش نمیاد، ولی یه موقع یک مرتبه مشکلات میاد، اون وقت آدم نمیدونه که اینا همش جمع شده، یک جا عقوبتش. حالا گاهی در این دنیا میاد، گاهی در این دنیا هم اصلا نمیاد، همش میمونه برای آخرت که اون خطرش بیشتره. باز اگه تو این دنیا یه گوشمالی به ما بدن، باز یه لطف الهی نصیبمون شده. میفرماد خلاصه و ان تقتر را به حلمهی انک، بترس از این که فریب بخوری از حلم خدا در مقابل تو. آخرین جمله که حضرت فرمود، فرمود و اکرم کل من وجدته یذکرنا و ینتهل مودتنا. هر کیو میبینیم که این یاد ما اهل بیت رو میکنه، خودش رو به ما ائمه نسبت میده، احترامش بگذار. این خیلی مهمه. بعد فرمود تو کاری نداشته باش که حالا اون واقعیت داره یا دروغ میگه یا راست میگه. اگه واقعیت هم نداره، بی خودم میگه، دروغش با خودش. حضرت این کلام حضرت من، حضرت من دروغش با خودش. تو به خاطر اینکه این اظهار محبت ما اهل بیت رو میکنه بهش احترام بگذار. به خاطر اینکه این اظهار میکند من دوست ائمه معصومین علیهم السلام هستم، ولایت ائمه رو پذیرفتم، محبت ائمه رو پذیرفتم، برو بهش احترام بگذار. لذا حضرت فرمود این وظیفه رو هم شما دارید، در ضمن اینکه نعمت‌های خدا را باید در مسیر خودش مصرف کنی و در معصیت خدا مصرف نکنی. هر که دیدی جزء محبین ائمه معصومین علیهم السلام است، وظیفت هست بهش احترام بگذاری. و انشاءالله امیدواریم که خدا توفیق بده بتونیم به این کلمات گوهربار ائمه معصومین علیهم السلام انشاءالله عمل کنیم.
انشاءالله. چقدر قشنگ بود تو بخش جمله ما قبل آخر که فرمودید، چقدر تو روایت تأکید شدی که بترسید از اون روزی که معصیت میکنید و به قول شما خدا کاریتون نداره.
بله.
و واقعا ترس شدیدی داره این که من به قول شما هر کاری بکنم، از این نعمتهایی که خدا داده در هر مسیر استفاده کنم، بعد نگاه همین باشه که خب خدا که با من کاری نداشته، وضعم خوبه و و و این اتفاق یکی از بدترین ترس هایی که تو روایت ما تأکید شده بش. انشالله که بتونیم عمل بکنیم به این روایت. چقدر قشنگ بود و خوب گفته بود، چون طبق روایت دیگه از امام رضا علیه السلام خود خداونده که مالک ما و تمام اون چیزهایی است که ما داریم. و من در مقابل مالک خودم، در مقابل مالک تمام این اموال و همه این تمهیداتی که برام فراهم شده، اگر تأثیر نکنم و گوش به فرمان نباشم، خب طبیعتاً عاقبت به خیر نخواهم بود. بله. متشکرم، خیلی لطف کردید.
سلامت باشین.
بریم سراغ سوالات. تعداد سوالات زیاد از جلسه قبل هم حتی مونده. من از اونجا شروع میکنم تا انشالله سوالات امروز رو اضافه بکنم. سوال اول رو شروع میکنیم. پرسیدن که پرنده قیمتی پیدا کردم. با توجه به نامعلوم بودن صاحب پرنده، حکم چیست و آیا میتوانم در آن تصرف کنم؟
این زیاد اتفاق میفته. خب پرنده ها گاهی در واقع از قفس آزاد میشن میان و کسی بالاخره اینو میگیره. اگر میدونه که بالاخره یه اعلام مختصری بکنه در همسایه ها، اولا اگر در همسایه ها مشخص نشد که این پرنده ماله چه کسی است، کسی نتونست بیاد نشانی بده و تحویل بگیره، ممکن از یه منطقه دیگه اومده باشه، مشخص نیست، میتونن قیمت این پرنده را صدقه بدهن به فقیر و خودشون از این پرنده استفاده کنن، مشکلی نداره.
چون به قول شما خیلی اتفاق میفته. بله. حالا چه پرنده چه حیوانات دیگه.
بله.
ممکنه این اتفاق بیفته.
باید این قیمتش رو صدقه بدن به فقیر و استفاده کنن.
خیلی ممنونم. پرسیدن که شخصی در حریم زمین دیگران عمارت میسازد و در ابتدا هم کسی به اون متعرض نمیشه، اما بعد از تکمیل مانع میشن، اینجا حکم چیه؟
اینجا حکمشه که خب از اول این تصرف کرد در حق دیگران، نباید تصرف میکرد. لذا کسی که در حق دیگران تصرف کرده ولو اول بهش چیزی هم نگفتن، بعدن اگه اومدن مانع شدن، خب نه، حق دارن مانعش بشن. میگه از اول به من نگفتید. میگن از اول خب چشمت رو باید باز میکردی، باید میفهمیدی اینجا حق دیگران است. مثلا بفرمایید یه کوچه ایست، مثال یه کسی خانهشو بیاره جلوتر بسازه که این کوچه راه رفت و آمد مردم را تنگ کنه. حالا اول هم کسی بهش چیزی نگفت، پس عقل و خدا برای چی داده؟ در واقع اون درک و فهم رو خدا بر همین داده که تو نگاه کنی ببینی اینجا حقت هست یا حقت نیست. کسی خارج از حق خودش هر اقدامی کرد ولو کسی هم بهش تذکر نداده باشه، قبلا عقل تذکر داده که نباید از حریم خودت تجاوز کنی و اگر تجاوز کردی حق هر کسی هست. بله، میتونه بیاد حقش را بگیره.
چون خیلی وقتا هم هست که به عنوان مثال اون فرد تصرف میکنه در زمین کسی که شاید اون لحظه اصلا قم نیست، تو شهرش نیست، ایران نیست، و بعد از سالها ممکنه بیاد. پس بنابراین اون حق رو داره که مانع بشه و طبیعتا تصرف چون صورت گرفته.
طرف اصلا نبوده اون موقع که ببینه این داره در واقع در این محدوده این زمینه این تصرف میکنه، یا حتی نه خود زمینه او، حریم زمینه او.
دقیقا.
ممکنه مسیر زمینه او باشه، لازمیست حتما زمینه او باشه، مسیر راه رفت و آمد او باشه. اگه در حق او تصرف کرد، او هر زمانی متوجه شد میتونه بیاد حق خودش را بگیره. ساختمانی هست میگه ورسینز
اساتی که الان اصلا شهرداری هم این قانون رو داره. بله. یعنی باید رضایت بگیره حتما. و حالا سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه اینه، جوری که ایشون پرسیدن مشخصه این آدم آگاهانه این کار رو میکنه، من اگر برم جایی زمینی در واقع تحت اختیار بگیرم و بسازم، منتها نمیدونم، یعنی اطلاعی ندارم، طبق پرسجوها و مثلا خرید قبلی و سند یه جوری مطمئن شدم که اینجا حریم دیگران نیست، اون رو بسازم تا سالها زندگی کنم، در اون نماز بخونم، روزه بگیرم و غیره، و بعد از مثلا 10 سال شخصی پیدا بشه و حالا با سند معتبر این ادعا رو بکنه که خب نه، این بخشیش مربوطه به من یا حریمه در واقع ملک من بوده. اینجا یکی اینکه حکم چیه، یعنی اینجا باید چی کار کرد، و حکم اون نمازهایی که من ناخواسته و نادونسته در واقع خوندم چی میشه؟
بله، اون نمازهایی که تا حالا خوندن چون ناآگاه بودن مشکلی
نداره.
اون نمازشون صحیحه، چون واقعا نمیدونستن، فکر میکردن واقعا حق خودشون هست.
نیازی هست برای همون نمازهای خونده شده رضایت دوباره؟
نه، اون هیچ ارتباطی با اون نداره. ولی از الان به بعد از الان به بعد باید رضایت اون صاحب زمین اولی را فراهم کنن. حالا یا اینکه پولش را بهش پرداخت کنن، مبلغش را، بالاخره به هر طریقی که میشود این رضایت او را باید فراهم کنن. بله، اگه یک کسی بی خودی بیاد ادعا کنه، خب باید بگن برو مدرک بیار، تا مدرک معتبر نیاره ایشون هم هیچ وظیفه‌ای نداره. اما اگه کسی واقعا مدرک معتبر آورد ولو 10 سال بعد، این بله معلوم میشه که واقعا حق این شخص بوده که الان مدرک آورده، در حق دیگران تصرف شده، از الان دیگه حق تصرف ندارد مگر با رضایت اون شخصی که صاحب اصلی است و باید رضایت او را حتما فراهم کند، با هر مبلغی که در واقع حقش هست باید به او پرداخت کنه تا اینکه او چی راضی بشود و این بتواند ادامه زندگی در این خانه داشته باشد. و الا اگه از این وقت که به بعد متوجه شد رضایت او را فراهم نکنه، می شود مال غصبی، تصرف در مال غصبی جایز نیست و از اون روز به بعد هم که متوجه شد و فهمید بدون رضایت اون صاحب اصلی حق نماز خوندن و وضو گرفتن و روزه گرفتن و غسل کردن در این خانه رو نخواهد داشت.
خیلی ممنونم. پرسیدن که نیمه شب شرعی چه وقته و چطور مشخص میشه؟
نیمه شب شرعی را برای انتهای نماز عشا که آخرین وقت نماز مغرب و عشا باشه گفتند ما بین اذان مغرب تا اذان صبح را حساب کنن، نصفش کنن. ساعت ما بین اذان مغرب تا اذان صبح، بعد این هر مقدار ساعت هست نصفش کنن، همون ساعت در واقع از نصف شب میشه نصفه شب. معمولا یه چیزی حدود 11:15 میشه، منتها گاهی بعضی از شبها جوریه که در واقع از 11:15 یه مقدارم حتی عقبتر میره، میره مثلا تا 11:20 دقیقه، 11:25 دقیقه. گاهی مثل الان در فصل الان افتاد در مناطقه حالا مثل قم و تهران و امثال این حرفا میاد قبل از 11:15، یعنی میاد در حد 11:10 دقیقه، گاهی میاد حتی 11:07 دقیقه، گاهی هم از این ور میاد.
الان که تو نیمه دوم سال هستیم،
بله
تو نیمه اول،
الان تو این موقعیت اومده تو محدوده چی؟ قبل از 11:15، ولی به 11 نمیرسه، از اون ورم به 11:30 نمیرسه، متعارفش تو حدود همین 11:15. عده ای از مراجع تقلید نظرشون این است، از جمله حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای خدا حفظشون، نظرشون اینه نصف شب را اینجور باید محاسبه کرد. ولی مثل مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از در واقع شاگردان ایشون که الان از مراجع تقلید هستن، نه نظرشون این است که نصف شب معادل اذان ظهر است با 12 ساعت. یعنی الان اگر مثلا در فرض بگیری تهران 10 دقیقه به ساعت 12 اذان ظهره، دقیقا نصفش هم چه 10 دقیقه به ساعت 12. اگر در یه موقعیتی از سال ساعت 12:15 اذان ظهره، نصف شب برای این افرادی که مقلد این آقایون هستن میشه دقیقا 12:15. این تفاوت مختصر هست بین دو نظریه، نظریه مثل آیت الله عظمای خامنه ای و مثل مرحوم آیت الله عظمای خویی و آیت الله سیستانی و این در واقع مراجع. حالا بهتر است که افراد اگه آخوان حالا اختلاف فتوای وقت یادشون نمونه، مراعات ساعت 11:15 حدود 11:15 بکنن که دیگه مشکلی براشون پیش نیاد.
خب من یه سوال دیگه میپرسم، این رو چون چند برنامه قبل هم اتفاقا یه اشاره بهش شده، این سوال رو میپرسم، میریم میام برنامه برمیگردیم، دو تا تماس هم داریم که انشالله پاسخگو خواهیم بود. عرض کردن که با توجه به وضعیت کنونی بازار و درآمدها، نگهداری جهیزیه تا چند سال خمس ندارد؟
اگر واقعا خود جهیزیه رو تهیه کردن و بعد هم در موقعی که میخوان جهیزیه رو به دختر بدن، خود همون کالایی که خریداری کردن به دختر میدن، هر چند سالی هم که بماند چون در واقع نمیتونن اون زمان خودش تهیه کنن، خمس نداره. اما اگر یه چیزی تهیه کنن بعد از 1-2 سال میگن از مد افتاد، حالا به خاطر این میخوام عوضش کنیم، خواستن عوض کنن بعد خمسش را پرداخت کنن. ولی اگه نه، جنسیست که میدونن حالا مثلا جاروبرقی، این جاروبرقی مثلا دیگه سیستم تغییر نمی کنه، مثلا همونه که حالا میخوان در واقع بعد استفاده کنن، این اگر همونه ولو 4-5 سال چند سال هم باشه، همون چند سالی که در واقع میدونن متعارف دیگه باید زودتر تهیه کنن و برای زمان موقع خودش نمیتونن تهیه کنن، هر چند سالی هم که بماند خمس نداره.
خیلی ممنونم. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم و همراه شما خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحلى
وكما أحلى
خیلی ممنونم که همراه ما هستید در برنامه روشنای احکام از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. دو تا تماس داریم، اولی رو دوستان بس کنن، جناب آقای علیرضا از مشهد مقدس، ما در خدمتیم.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت
باشید.
خدمت شما موجودی توانا و حضرت استاد سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
سلام علیکم.
شب جمعه التماس دعا دارین.
همچنین ما از شما تو حرم امام رضا علیه السلام انشاءالله حتما دعاگوی ما باشید.
چشم، ما طاووس حضرت علی بن موسی رضا حتما.
ما در خدمت.
من چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
سوال اول بود نماز جمعه. ما تو خونه ایم. خب نماز جمعه در روز جمعه چقدر باید صبر کنیم که نماز جمعه خونده بشه؟ ما نماز اول وقت ظهر جمعه رو تو خونه بخونیم.
بله.
بعد در رکعت اول روز جمعه بعد از حمد سوره جمعه بعد در رکعت دوم سوره منافقون بخونم یا نه بزنیم به نماز عصر؟ اینو من خواستم آقا توضیح بدم.
بله.
بعد در سجده آخر اگه که میگیم یا ولی العافیه، سجده آخر که میخوام تو نماز واجب بکنیم، یادمون بره که بعد از صلوات یادمون بیاد که میخوام مثلا اون دعای مخصوص رو که تو سجده میخوام بکنیم انجام بدیم، اشکال داره یا نه؟ یعنی اول صلوات رو ببینیم بعد دیگه یادمون بیاد که ما میخوام مثلا خواسته بگیم اللهم اغننی به حلال کن حرام که به فتح من صلوات، مثلا همچین دعایی بکنیم.
بله
بعد دوباره صلوات بفرستیم نمازمون باطله یا نه؟ یکی این سوال بود.
بله.
بعد میخواستم بگم نماز نفیله تو بعد از عشاء، نماز عشاء کیفیت چطوریه؟ اگه میشه واسه توضیح بده.
خب سوال دیگه.
از این نماز مستحبی که بخوام نشسته بخونیم، موقعی که نماز مستحبی رو نشسته بخوام بخونیم، مثلا بریم رکوع، همونجوری که نشستیم بریم رکوع، احتیاج داریم سمع الله لمن حمده؟ یا وقتی سجده بخوایم از سجده بلند شیم، مثلا قیام که نمی‌کنیم که نماز نشسته دیگه، نماز
بله
احتیاج هست مثلا کلمه رو بگیم.
درست.
یکی این بود. یکی غسل جمعه زمانش کیه؟ مثلا تا ظهر یا اگه بعد از ظهر بخوام انجام بدیم، قضای باید به چه نیت چجوریه؟ بگیم دعای سماته، آجاها اگه میشه بفهمه دعای سمات وقتش روز جمعه کیه؟ آخر شب جمعه یا قبل از نماز مغرب و عشای جمعه؟ اینو میخواستم آجاها اگه زحمت شو بکشن.
ما همراهتون هستیم، حتما همراه ما بمونید که ما انشاءالله تمام سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد.
خیلی ممنون.
زنده باشید. التماس دعا داریم. سلامت باشید یا علی. خدا نگهدارتون. خب تماس دوم رو هم دوستان بس کنن، جناب آقای صادقی از تبریز، که بعد یه دفعه ما همه سوالات رو با هم پاسخ بدیم انشاءالله.
الو.
جناب آقای صادقی.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستین؟
زنده باشید، متشکرم.
خدمت حاضرای فقیه سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
دعاگوی ما در حرم مطهر از بیت معصوم سلام الله علیها باشید.
من
تا سوال میخواستم بپرسم.
بفرمید.
یه سوال در مورد دعا میخواستم بپرسم. خداوند گفت که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید شما را اجابت کنم. چرا دعاهای من مستجاب نمیشود؟ ما مثلا نماز میکنیم به اندازه روزی به حد توان میگیریم، بالاخره کارهای انجام نمیدیم. یه سوالم در مورد رزق روزی، چرا رزق روزیمون کمه؟ همیشه درست واگر شکت زندگی میکنیم. آیا این مثلا زندگی چی میکنیم تو این دنیا، رزق روزی دست خداونده، آنچه دندان دهد نام دهد خداوند گفته. بعد این رزق روزی تنها مادیات چه چیزیه؟ شامل چه چیزهایی میشود؟ میخواستم در مورد اینا توضیح بده حاج آقا.
به روی چشم، متشکرم. سوال دیگه هم داری جناب صادقی؟
نه خیلی ممنون، تشکر.
خیلی ممنونیم که همراه ما هستید، متشکرم از لطفتون.
خداحافظ شما.
زنده باشید، خدا نگهدارتون بشه. متشکرم. مرسی از دوستان که تماس گرفتن، ما پاسخگو خواهیم بود. صدا سوالات هم زیاد شد اتفاقا. جناب علیرضایی که از اتفاقا مخاطبان همیشگی برنامه هستن، بارها تا حالا سوال پرسیدن، ان شاءالله که نایب الوزیره ما هم باشن در مشهد. سوالاتشون رو شروع بکنیم. سوال اولشون این بود که نماز جمعه با توجه به اینکه خونده میشه در روزهای جمعه و ما در منزل هستیم، چه مقدار باید صبر بکنیم؟ چون عمدتا میگن یه مقدار زمان لازمه، چقدر صبر بکنیم تا نماز ظهر و عصر جمعهمون در خونه که خونده میشه اول وقت حساب بشه؟
اولا که ما توصیه‌مون اینه که تا میتونن تو نماز جمعه شرکت کنن و خودشون رو از فضیلات نماز جمعه محروم نکنن. اون ثوابهایی که در نماز جمعه هست، مخصوصا اون جمعیتی که یک جا جمع شدند و خدا قرار داده، هیچ موقع تو خونه و نماز ظهر و عصر پیدا نمیشه. این اولا. ثانیا اگر نماز جمعه شرکت نکردن، حالا به هر علتی نشد، مشکل بود، همون اول اذان ظهر هم اگر داخل خانه نماز ظهر است بخونن، نمازشون صحیح باطل
نیست.
ولی بهتر است برای مراعات نماز جمعه این نمازشون را به مقداری که نماز جمعه خطبه هاش و خود نماز خونده میشه تأخیر بیندازن. مثلا ممکن است که حدود یک ساعت خطبه ها و خود نماز جمعه چی؟ طول بکشه. اگر تقریبا حدود یک ساعت، حالا بعض شهرستان های مقدار ممکنه بیشتر طول بدن، اونا مثلا اونجا بگیم یک ساعت و ربع، حدود بین یک ساعت تا یک ساعت و ربع اگر صبر کنن و بعدن که مطمئن بشن این خطبه های نماز و نماز جمعه خودش یکای و نماز عصر نداریم تمام شده، اون موقع بگن الله اکبر و نماز ظهر و عصرشون را بخونن، این مقدار صبر کنن خیلی بهتر است تا اینکه از اول اذان بخوان نمازشون را شروع کنن. این مراعات احتیاط شده است و احترام در واقع به نماز جمعه هم حاصل شده است.
خیلی عالی. سوال بعدیشون این بود که در رکعت اول همون به حساب نماز جمعه نماز ظهر سوره جمعه رو بخونیم و بعد از در واقع هم، حالا سوره منافقون رو پرسیدن که رکعت دوم نماز ظهر بخونیم یا نه بهتر اینه که مثلا بذاریم نماز عصر رو بخونیم؟
آنچه که در روایات ما اومده این است که در نماز جمعه اگه وظیفه امام جمعه است ما کاری نداریم که حالا اون رکعت اول سوره جمعه، رکعت دوم سوره منافقون، ولی کسی که نماز ظهر میخونه خودش برای او هم مستحب است در همون نماز ظهر رکعت اولش سوره جمعه بخونه، رکعت دوم نماز ظهرش سوره منافقون بخونه. ارتباطی با نماز عصر نداره. پس در خود نماز ظهر رکعت اول سوره جمعه خونده بشه، رکعت دوم سوره منافقون. انشاءالله از فضیلت این سوره ها در روز جمعه بهره‌مند خواهند شد.
من خودم اینو بپرسم، نیت نماز ظهر روز جمعه نیت نماز ظهر باشه یا نماز جمعه باشه؟
حتما باید نیت نماز ظهر باشه. بعد نماز جمعه و مال موقعی که آدم شرکت کنه در همون نماز جمعه که در جمعیت خونده میشه، اینجا فقط نیت نماز ظهر میشه. ولی برای اینکه به ثواب این دو سوره برسند رکعت اول سوره جمعه بخونن بعد از سوره حمد، رکعت دوم بعد از سوره حمد سوره منافقون بخونن.
خیلی ممنونم. سوال بعدیشون این بود که در سجده آخر ممکنه ما یادمون بره که اون دعای حالا کوچیکی که آخر سر حالا هر کسی دعای خودش رو ممکنه بخونه، ممکنه این یادمون بره. گفتن که خب اینجا حکمش چیه؟ اولا اشکالی داره یا نداره؟ ثانیا که خب مثلا بعد ما یادمون افتاد، مثلا ممکنه وقتی حتی بلند شیم لازمه برگردیم مجدد اون رو بخونیم یا نه؟
تا موقعی که سر از سجده بر نداشته هیچ اشکال نداره که اون دعا رو بخونه که می‌خواست بخونه. حالا گفتن صلوات ممکن ما اضافه تر بفرستیم. صلوات در هر جای نماز بفرستید، بر نماز هیچ اشکالی نداره. تکرار هم بشه یک بار، دو بار، پنج بار صلوات مضر به نماز نیست، ثواب نماز را هم بیشتر میکنه. پس صلوات رو تکرار کردن اشکال نداره. تا موقعی که هم تو سجده هستن اگر دعا رو حالا یه مرتبه مثلا یه لحظه یادشون میاد حالا خواستن بخونن، سر از مهر بر نداشتن اشکال نداره، دعا رو بخونن بعد سر بردارن، هیچ مانعی نداره. ولی اگر سر از مهر برداشتن و نشستن دیگه اگه بخوان برگردن به سجده، سجده اضافه میشه، حق این کارو نخواهند داشت دیگه. اون دعا رو همینطور بعد از نماز دعا کنن،
چون دعای مستحبه
دیگه، مستحب به هیچ مانعی هم نداره. حالا فراموش شد فراموش شده دیگه، بعد از نماز همون دعا رو بخوان از خدا و درخواست کنن، انشاءالله خدا استجابت میکنه
انشاءالله. سوال دیگه شون این بوده که کیفیت نماز قفیله بعد از عشاء رو بفرمایید.
نماز قفیله جایگاهش ما بین نماز مغرب و عشاء است، نه بعد از نماز عشاء، یعنی بعد از نماز مغرب. ولذا یه کسی نماز عشاء رو خون موقع نماز موقعیت نماز قفیله از دست رفته، تموم شد دیگه. کسی اگر خواست نماز قفیله بخونه فقط بعد از نماز مغرب، قبل از نماز عشاء.
آره منظورشون گویا فکر کنم
ظاهراً هم منظورشون بله این نماز چی بوده؟ نماز قفیله بعد از نماز مغرب بوده،
بین مغرب
بله. بین مغرب و عشاء همون است که یه دو رکعت بخونن و در رکعت اول بعد از حمد اون آیه و ذنون الذهب مغاضبا رو بخونن، در رکعت دوم بعد از حمد آیه و عنده مفاتح الغیب رو بخونن، بعد هم قنوتش رو بخونن که دیگه معمولا حالا تو نوشتجات هم تو مساجد در واقع زدن مقابل صورت‌های افراد، تو مفاتیح الجنان هم هست، این بخونن این نماز قفیله را. و بهتر اینه موقعی که این نماز رو میخونن نیت کنن هم نماز قفیله هم نافله مغرب، میگن یه تیر دو نشان. وقتی این نیت رو میکنن هم نافله مغرب برشون ثبت میشه و هم نماز قفیله. پس انشاءالله همه مؤمنین را دقت کنن موقعی که نماز قفیله میکنن یه نیت اضافه تر داشته باشن، نیت قفیله و نیت نافله مغرب انشاءالله انجام بدن و خداوند قبول میفرماید.
خب ایشون فکر میکنم منظورشون نماز وتیره بوده که بعد از عشاء خونده میشه.
بله اگر نماز وتیره منظور باشه که قفیله نیست. وتیره یعنی همون دو رکعت نشسته بعد از نماز عشاء. اون دو رکعت بله اسمش هست نماز وتیره یا بعضی ها میگن نافله عشاء. حالا اسمش مهم نیست. بعد از که نماز عشاء تمام شد تا هر زمانی تا نصفه شب حتی اگه فاصله بشه اشکالی نداره میتونن این دو رکعت را چکار کنن؟ در واقع نشسته بخونن دو رکعت نشسته به نیت حالا نماز وتیره یا نافله عشاء و فاصله با نماز عشاء بشه هیچ اشکالی نداره. لازم نیست بلافاصله بعد از نماز عشاء باشه. ممکنه که یه کاری رشته باشه عجله حتی یه دو ساعت هم بره کارش رو انجام بده بعد بره در پایان کار این مثلا نزدیک نصف شب این دو رکعت و تیره رو بخونه هیچ اشکالی نداره.
خیلی عالیه. سوال دیگه شون این بوده که در نمازهایی که به صورت مستحب هست و ممکنه ما اون رو نشسته قرائت بکنیم موقعی که از رکوع میخوایم بیایم بالا اصطلاحاً اون ذکر سمع الله لمن حمده رو لازمه بگیم یا حالا سجده مثلا میایم بالا تفاوتی داره با نماز ایستاده چون تو حالت نشسته بل. هستیم
اون چه که در اذکار در واقع برای نماز هست هیچ فرق نمیکنه نماز ایستاده بخویم یا نشسته. در نماز نشسته هم سر از رکوع که برمی‌داره یعنی از حالت نشسته تا میشه بگه سمع الله لمن حمده الله اکبر بعد بره به سجده این مستحب رو انجام بده وظیفه مستحبی انجام میشه. موقعی هم که سر از سجده دوم برداشت میخواد رکعت بعدی رو شروع کنه هیچ مانعی نداره میتواند بگوید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. درسته که نمیخواد بیسته ولی این جایگاه این ذکر الان هست برای نماز نشسته و در این جایگاه این ذکر رو بگه هیچ اشکالی ندارد و انشاءالله به اون ثواب ذکر مستحب میرسن.
خب سوال بعدیشون اینه که زمان غسل جمعه که آیا تا ظهر حساب میشه یا تا مغرب؟
زمان غسل جمعه آنچه که در واقع بیشک و شبه هست تا اذان ظهره.
درسته.
تا اذان ظهر وقت غسل جمعه است و سعی کنن تا اذان ظهر حتما این انجام بشه.
وضو هم دیگه حساب بله. میشه درسته؟
اون به فتوای بعضی از مراجع برای وضو هم حساب میشه ولی برای اینکه فتوای همه مراعات بشه برای نمازشون وضو هم بگیرن. ولی اگر کسی حالا موفق نشد تا اذان ظهر این غسل جمعه رو انجام بده تا اذان مغرب هم انجام بده منتها نیت غسل ادا نکنه. نه ادا نیت کنه نه قضا. همین به تعبیر میکنن غسل محافظ ذمه. کلمه محافظ ذمه یادشون نباشه مهم نیست. همین که نیت کنن غسل جمعه قربت الله همین کافیه. ولی بدانن که اون وقت اداست که قبل از اذان ظهر باشه. ولی بعد از اذان ظهر همینطور غسل جمعه انجام بدن انشاءالله به ثوابش میرسن.
و آخرین سوال ایشون هم این بود که وقت دعای سماس در روز جمعه کی هست که حالا من خاطرم هست شما یه بار فرمودید که عصر جمعه هست.
وقت دعای سماط عصر جمعه است ساعت آخر عصر جمعه یعنی قبل از اذان مغرب و بهتر است قبل از حتی غروب آفتاب باشه. این قبل از اذان مغرب که میگن ساعت آخر منظور ساعت 60 دقیقه ای نیست. یعنی اگر شما طول روز را 12 قسمتش کنید اون قسمت آخر لذا در این روزهای کوتاه الان این آخر کار مثلا میشه 45 دقیقه. در 45 دقیقه یا آخر وقت دعای سماط است برای خوندنش. اما در روزهای بلند تابستان یک ساعت و نیم به خوبی فرصت هست. آدم میتونه یک ساعت و نیم مونده به در واقع غروب آفتاب این دعای سماط رو بخونه. پس میشه اون قسمت آخر روز به لحاظ اینکه روز رو 12 قسمت کنی اون قسمت 12
بخشی که بله. در واقع غروب آفتاب قرار میگیره
بله.
مثلا یه مقدار قبلش آدم بخونه
بله قبل از غروب آفتاب. حالا در روزهای کوتاه تقریبی میشه حدود 45 دقیقه تا غروب آفتاب. در روزهای بلند حدود 1 ساعت و نیم. این مقدار میتونن دعای سماط رو بخونن ولی بدانن که باید قبل از اذان مغرب حتما خونده بشه. ربطی به شب نداره.
خیلی ممنونم. دوست دیگه همون جناب صادقی از تبریز دو تا سوال رو پرسیدن. اولیش این بود که خب همون طبق فرموده خود حضرت حق که ادعونی استجب لکم، خب اینجا که خدا این رو میفهمه، خب چرا دعای ما مستجاب نمیشه و آیا مثلا خب ما داریم تلاش میکنیم بندگی بکنیم به وسع و اندازه خودمون، دلیل استجاب نشدن دعاهامون میتونه چی باشه؟
این سوال سوال بسیار خوبیه و انشاءالله امیدواریم که همه دقت بفرمان. دعا مستجاب شدن و نشدن یه بخشش مربوط به خود ماست. در دعا ما باید فقط خدا رو بخواییم. ادعونی استجب لکم و قال ربکم ادعونی. خدا می فرماد که منو بخوانید. گاهی اوقات ما وقتی دعا میکنیم چشممون گوشه ذهنمون به جای دیگر هم هست، بعد میگیم چرا مستجاب نشد. تو بزرگت خدا می فرماد من شریک خوبیم، اگه حواست به من باشه و به دیگران، من همشو واگذار میکنم به اون شریک. این خداوند باید خالص خونده بشه. اگه فقط از خدا خواستیم این دعا مستجاب میشه، ولی اگر نه میگیم خدایا تو، ولی تو ذهنمونه که فلانی هم با این کارو بر ما بکنه. بعضی ها میگن اول خدا دوم فلانی، یعنی چه؟ یعنی از خدا نخواسته. درست، این دوم فلانی چه غلطه. همه چیز خداست، اول و دوم و اصل و فرع. و میگه اصل خداست، فرعش نه، برای که حرفای غلطه، حرفای شیطانه. اصل و فرع و یعنی میگه مثلا میگه بله ما اول چشممون به امیدمون به خداست، بعدم امیدمون فلانی به شماست. اگه گفتی فلانی به شماست این دعا مستجاب نمیشه، پس توقع نداشت مستجاب بشه. اگه فقط گفتی خدا، حالا یا ائمه رو هم آوردیم تو ردیف، ائمه چون ولی خدا، این هم اون مسیر خودست، اون اشکال نداره.
که شفاعت کننده رو دارن برای ما که ما میخواییم.
ائمه هم در واقع خواستن همون خدا رو خواستنه، اون هیچ فرق نمی کنه، اون تو همون مسیره. پس حالا این اشتباه نشه غیر از ائمه منظوره ها. اگه گفتیم یا امام رضا، با اینکه یا الله بگیم دوتاش توی یه مسیره. در هر صورت حالا اگر ما از خدا فقط خواستیم یا ائمه کنارش بود که اونم باز میشه فقط خواستن از خدا، این دعا مستجاب میشه. اما خیلی اوقات گیر ماست، ما فقط از خدا نخواستیم، ولی حال با زبان از خدا خواستیم، ولی تو دلمون غیر خدا هم بود، گوشه ی نظرمون به این بود که فلانی هم برامون این کارو بکنه تا حل بشه. خدا میگه تو پس به فکر فلانی. این یک نکته. دوم اینه که گاهی ما خدا رو میخوایم آزمایش کنیم.
دقیقا.
یعنی چی؟ یعنی میگیم خدایا این کار رو انجام بده، ولی بگم خدایا تا ببینم میشه یا نمیشه. خدا میگه میخوایم آزمایش کنی، پس ولش کن، مطمئن باش که خدا دعا رو مستجاب میکنه. نمیخواد خدا آزمایش کنی. خدا آزمایش کردنی نیست. نکته دوم. نکته سوم این است که خدا میفرماد اوفو به عهدی اوف به عهد کن. شما به عهد من وفا کنید،
منم
به عهد شما. شما حرف خدا رو گوش کن، خدا هم حرف شما رو گوش میکنه.
چه کسی وفادارتر از خدا؟
میگن نماز که میخونی بعد از نماز یه دعای مستجاب داری. نماز میخونی یعنی حرف خدا رو گوش کردی و بعد از نماز دعای مستجاب داری. ها، نماز خوندی دعای مستجاب داری. دقت کنی، پس به حرف خدا گوش بده. گاهی اوقات بعضی از گناهان مانع استجابت دعا میشه. هی دعا میکنی، بی‌حجابی هم رواج داره. دعا میکنیم در واقع دروغ هم تو کارمون هست، تقلب هم تو کارمون هست، آبروی مردم ریختن هم هست، بعد توقع داریم دعامون هم مستجاب بشه. نعوذ بالله شرابخواری هم هست، تا 40 روز بسته میشه، قفل میشه. نه حالا این بیننده عزیز که اصلا این حرفا نیست، مثال رو عرض میکنم. این بیننده عزیز که اهل تدین و اهل قرآن و همه چیز ان شاء الله، ولی منظورم مثاله. یه کسی یه شرابی مثلا بخوره، این تا 40 روز درش قفل شده به سمت خدا. دنبال چی باید باشه؟ من کلی دارم جواب عرض میکنم. این بیننده عزیز جای خود احترام دارند و همه از متدینینن، ولی منظوره ما گاهی اوقات حالا با یکی از گناهان راه استجابت دعا رو میبندیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که شما چگونه انتظار استجابت دعا دارید در حالی که مسیر استجابت رو بستید با گناهان؟ آقا اگه از خدا باران میخواییم، رحمت الهی میخواییم، باید گناه و معصیت بگذاریم کنار تا بلاها بره. هی گناه و معصیت ها اضافه میشه، بی اعتنایی فقط فکر میکنیم فقط با دانس و رقص و نبنم چی و امثال این حرفا، و بعد هم میگیم آب چی شد، آب چی شد، آب چی شد که یه خدا رو بمجرد خونه خدا. این نماز باران باید باشه به سمت خدا رفتن. اگه یه جایی عده میرن جمعیتی تحسن میکنن، آقا ما آب میخواییم، اول به در خونه خدا بری بگیر خدا آب، توسل به خدا پیدا کنید، بعد بگید مسئولین شما هم حواستون جمع کنید، شما وظیفتون انجام بدید، اونا بعد مسئولین هم حواست جمع کنید از دیگه انجام بدن. اما خدا فراموشمون نشه، اصل جای دیگه است. لذا دعا مستجاب شدن اسبابشو باید خودمون فراهم کنیم. بعض وقت به جایی که ما اسباب استجابت دعا فراهم کنیم، برعکس راهش هم میبندیم. پس دعا مستجاب شدن اکثرش تقصیر خودمونه، راهشو بستیم با گناهان. حالا گاهی حتی گناهانی که خود منم شخصی انجام نمیدم، گناهی که تو اجتماع هست مانع استجابت دعای آدم خوبان میشه، اینم فراموش نشه. و امیدواریم که انشاءالله موانع استجابت دعا رو برداریم. یکی از موانع استجابت دعا مال حرام خوریه، کسی تو شکمش مال حرام باشه این دعا مستجاب نمیشه. و آخرین جمله که عرض کنم، این مطلب مطلب بسیار مهمیه،
خیلی گسترده است واقعا،
بله، مطلب گسترده. و آن این است که گاهی ما دعا میکنیم، دعا میکنیم به مصلحت ما نیست، ما از غیبیات خبر نداریم، میدونیم که فکر میکنیم به نفع ماست. خدایی که به بندش مهربانه میدونه اگه اینو مستجاب کنه به ضرر بندشه. یه درصدی از دعاها که مستجاب نمیشه برای اینه که خدا میدونه آن چیزی که تو میخوایی به ضررته، الان به خاطر این مستجاب نمیشه. ممکن است 10 سال آینده، حتی 20 سال آینده، من متوجه شدم چقدر خوب شد، من 20 سال پیش فلان حاجتم روا
نشد،
اگه شده بود چه بلایی سرم اومده بود. لذا بعضی از مواردم باید خوشگمان به خدا باشیم، بدانیم اگه فرض کنیم همه اون موانعی هم که عرض شد ما برطرف کردیم و دعا کردیم مستجاب نشد، خیر خود ما توش هست و یه در واقع اشکالی برای ما بوده، یعنی ضرری برای ما داشته، خدا دعامون رو مستجاب نکرده که اون ضرر به ما نرسه.
ما آیه قرآن هم داریم دیگه، اینکه چه بسا چیزهایی که شما دوست دارید ولی به ضرر شماست،
اصلا چه بسا چیزهایی که
دوست ندارید ولی به نفع شما،
چه بسا بسیاری که چیزهایی که خلاصه شما خوشتون نمیاد به نفع شما، و اصلا ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، چه بسا بسیار چیزهایی که شما دوست دارید ولی واقعیتش به ضرر شما.
و اینم هست که آخرین نکته رو من عرض کنم که خیلی وقت ها هم علاوه بر این موضوع این رو داریم که تأخیر میندازه خدا، در واقع میذاره به نوعی به وقتش،
بله،
اون رو بهمون عطا
میکنه. گاهی اوقات هم هست نه اینکه مستجاب نشه، زمانش رو خدا بهتر میده که چه موقع مستجاب بشه، به جای اینکه امسال مستجاب بشه سال آینده مستجاب میشه.
خب من چون کلا 5 دقیقه وقت داریم، سوال دوم آقای صادقی رو بپرسم دیگه سریع جمعش بکنیم برنامه رو. سوالشون این بود دیگه که چرا رزق و روزی خیلی وقتا کمه، دست خود خداست، ما باید تلاش بیشتری بکنیم، چه اتفاقی میتونه بیفته که بلکه انشالله مثلا بیشتر باشه؟
بله، در رزق و روزی هم یه مسئله بحث مفصلی هست. مختصرش رو عرض میکنم تو این برنامه. در رزق و روزی، اولا ما رزق و روزی فکر نکنیم به مبلغ زیاده، رزق و روزی اساسش به برکت خداست.
بله. شامل چه چیزهایی فقط،
بله، اساسش یعنی؟ اینه، رزق و روزی اون برکت خداست. گاهی با درآمد کم آدم راحت زندگی میکنه و بعضی ها با درآمد زیاد سخت زندگی میکنه. آنچه که مهم است، ما باید از خدا درخواست برکت کنیم، برکت الهی همیشه تو زندگیمون باشه، نه برای درخواست کنیم حتما مبلغ زیاد. گاهی مبلغ زیاد میاد و این مبلغ یه مرتبه یه اتفاقی میفته، سریع در یه مسیر راحت میره، اصلا نمیمونه. ولی گاهی همون مبلغ کم خیلی با برکت آدم زندگیش رو راحت میگذرونه. پس اولا زندگی رو فقط به مبلغ نبینن، رزق و روزی رو به چه ببینن؟ به برکت الهی، و اعتماد کنن به برکت الهی. نکته دوم این است که در رزق و روزی، رزق و روزی یه تقدیری هم برای هر کسی دارد. از این تقدیر مصلحت هایی که خود خدا میدونه. خدا میدونه یک کسی باید رزق و روزیش وسیع تر باشه، یک کسی رزق و روزیش باید در واقع سخت تر باشه. از این تقدیر برای هر کسی قرار داده شده، البته به شرط تلاش، به شرط فعالیت و کار. ولی بدون فعالیت نه، بحث این نیست که خدا راحت رزق و روزی برسونه. با فعالیت و تلاش در اون تقدیری که هست به همون اندازه میرسه. حالا اگر بیشترم بخواهی نمیشه، شدنی نیست. لذا باید راضی باشید به اون چه که خدا برای شما چی مقدر کرده. گاهی خدا برای یک کسی این مقدار مقدر کرده، اگه به همین مقدار راضی باشه راحت با اعصاب آرام زندگی میکنه. اما اگر دنبال بالاترش باشه همینطور بیخود اعصاب خودشو ناراحت کرده، بیشترم نمیشه. نه یه دیگری چه شده، اصلا امتحانات الهی اینه. خدا قرار میده یه عده سروضعشون خوب باشه، یه عده سروضعشون کمتر باشه. هم فقیر امتحان میشود که تو آیا شکرگزار هستی با نداری یا شکرگزار نیستی. هم اون ثروتمند امتحان میشه که تو به فکر فقرا هستی یا به فکر فقرا نیستی. اشتباه هم نشود، کسی که از راه درآمد حرام سروضعش خوب شده اصلا اون رزق روزی خدا نیست، اون مال مردم داره میخوره. اونو که اصلا به حساب نیارید. یکی عده ممکن است با مال حرام چه سر و وضعی هم دارن، اونا به عنوان رزق روزی خدا اصلا قرار ندید. نگید خدا یا اون سر و وضعش خوب شد، اون خدا میگه ما نخواستیم اینجوری. اون حالا سر و وضعش خوب، بعد انتقامش روز قیامت خدا ازش میگیره و تمام اینا رو باید خلاصه جواب بده، در واقع عذابش هم باید بکشه. آنچه که رزق روزی حلال است با کسب راه حلال دست میاد، همین هم متفاوته. یک کسی در واقع راحت میگن دست به هر کاری میزنه، راحت در واقع درآمد داره. یه کسی نه، با تلاش زیادم در یه حد خاصی است. ولذا باید سعی کنیم، تلاش کنیم که قانع باشیم. القناعت و مال لا ینفد، امیر المومنین علیه السلام فرمود قناعت مالیه که هیچ موقع از بین رفتنی نیست. با قناعت و با راضی بودن به رضای خدا، آنچه که خدا مقدر کرده، انشاءالله اون رزق روزی که خدا مقدر کرده راحت زندگی کنیم. به فکر باشیم خب خدا ما را همین مقدار برامون قرار داده، ما به همین راضی هستیم. از اون طرف فقط از خدا بخواییم برکت بده. اگه انشاءالله برکت خدا نصیب بشه، با درآمد کم زندگی راحت انشاءالله خواهیم داشت.
خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید در این قسمت. هم مرسی از دوستانی که پیام گذاشتن. طبق معمول لطف شما بیشتر از حد ماست و در واقع سوالات دیگه هم پرسیدن که انشالله جلسات آتی پاسخگو خواهیم بود. شب جمعه است، هوای کربلا و امام حسین همیشه به دل ما میفته. فردا هم که روز جمعه است و ظهور حضرت حجت رو طلب داریم از خدا و اینجا میفرماییم که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.